أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل دوم از موقف نهم در بحث قاعده الواحد فرمودن که ممکنه قاعده الواحد در مقام تصور امر نظری بوده باشد، اما وقتی مبادی تصوریه بحث درست تعلیل و تبیین شد، در مقام تصدیق این یه امر بدیهی است. وقتی امر بدیهی بود نیازی به استدلال و برهان ندارد، اما به خاطر اینکه معاندین اهل حق انکارهای شدید درباره قاعده الواحد داشتند و القاعات شبهه فراوانی در این زمینه نمودند، لذا فرمودن فلا جرم ها ول اهل الحق اثبات هذا المطلب بالحجت القاطعه. اهل حق حکما برای اثبات این قاعده حجت و دلیل و برهان اقامه کردن، هم برای اصل اثبات این قاعده در مقابل انکار معاندین و هم برای دفع شبهاتی که معاندین القا کرده بودند و دفع شبهه عنها سونن لقاعدت طالبین للحق عن شکوک المزلین المتلعین. از این جهت در کتابهای فلسفی برای اثبات قاعده الواحد با حفظ تصور صحیح و تبیین مبادی تصوری بحث برهان و دلیل هم اقامه کردند. فقالو، این فقالو یعنی اهل حق در مقام اقامه حجت قاطعه. كما سلف الذكر في السفر الأول في ثوابت العلة والمعلول. تفصیل این بحث رو مرحوم صدرالمتعالیین در بحث علت و معلول تبیین کرده بودند، بیان کردند در همان جلد دوم اسفار در مرحله علت و معلول که مرحله ششم اسفار است. می‌فرماد ما این رو در اونجا ذکر کردیم و تبیین کردیم. الان اینجا به نحو اشاره که اون چه که حکما به عنوان دلیل اقامه کردن رو بیان می‌کنه. و آن این: انه لو صدر عن الواحد من حیث هو واحدون. اگر از واحد بسیط، حرف یکی از بحث‌ها در تبیین مبادی تصوریه این قاعده اینه که منظور از واحد، واحد عددی نیست، منظور واحد بسیط است، نه واحد مرکب. اگر از واحد بسیط که از اون جهت که واحد است، انه لو صدر عن الواحد من حیث هو واحدون الف و با مثلا، و فرض بر این است که الف مصداقا و مفهوما غیر باست و با مصداقا و مفهوما غیر از الف است، این دو مغایر همان و در عرض هم صادر بشوند، پس الف و با اگر مصداقا یکی بودند، خب این فرض خلاف فرض ما می شود. یا مفهوما یکی بودن همینطور، یا الف و با از واحد بسیط صادر می شد در طول هم، باز هم این قاعده شامل حالا نمی شود. پس قاعده الواحد اونجاییست که از واحد بسیط هم الف صادر بشود هم با، در حالی که الف و با مستاغن و مفهومن غیر همن، مغایر همن و صدورشون هم در عرض هم باست نه در طول هم. انهو لو صدر عن الواحد من حیثه و واحدون الف و با مثلا، و الف لیس با، اینا با هم مغایرن، هم مفهومن و هم مستاغن. فقط صدر عنه من جهت الواحدت با و ما لیس با. پس از واحد، یعنی اگر از واحد بسیط الف و با اون توضیحاتی که عرض شد صادر بشه، صادر شده از واحد بسیط از جهت واحده، اون واحد بیش از یک جهت ندارد، یعنی اگر واحد بسیط بوده باشد جهات گوناگون ندارد. الان فرض بر این است که اگر از او دو امر متغایر در عرض هم صادر بشوند، فقط صدر عنه من الجهت الواحدته که واحد بسیط یک جهت بیشتر ندارد با صادر شده، و ما لیس با، چون الف لیس با دیگه مغایر با است مفهومن و مستاغن. و ذالک یتضمن اجتماع النقیضین، یعنی از واحد بسیط هم با صادر شده و هم لیس به با صادر شده. وقد مر ذکر و بعض شکوک علی هذا البرهان مع عجوبتها. می فرماید در همون بحث علت و معلول بعضی از شبهات در پیرامون قاعده الواحد همراه با جوابهای اون مطرح شد و گذشت. وقد مر ذکر و بعض شکوک علی هذا البرهان مع عجوبتها. وقد اوردنا ایزن هناک اعتراض امام الباحثین المعترضین علی الحکمه متمنطقاً علی رئیس صناعت المیزان مع الاشارت الی موضع الاشتباه و معرض الخلل و الخبط. می فرماید اگرچه شبهات پیرامون قاعده الواحد را در بحث علت و معلول نقل کردیم با جوابهایی که در پیرامون اون بود، ولی الان در این موطن از بحث اعتراض فخر رازی رو نقل میکنیم و اون چه که ایشون اظهار منطق کرده در مقابل ابن سینا. اعتراضی نقل میکند و بعد میگوید ابن سینا که خود استاد منطق است، اما وقتی که میخواد در بحثای فلسفی وارد بشود از منطق یادش رفته که چی در منطق گفته و نوشته. الان اعتراض فخر رازی رو، جواب او را و اون چه که ایشون بر علیه ابن سینا گفته رو بحثی مطرح میکنن. وقد اوردنا ایزن هناک اعتراض امام الباحثین المعترضین علی الحکمه، که فخر رازی است متمنطقا علی رئیس صناعت المیزان، اظهار منطق میکند بر رئیس صناعت میزان که ابن سینا است. قد اوردنا این را معل اشارت الی موضع اشتباه، اشاره میکنیم به موضع اشتباه فخر رازی و آنچه که در معرض خلل و خبط قرار گرفت. و ها هنا نقول بعد از تمهید آزل اصول که پنج اصل رو در فصل اول عنوان مقدمات بیان کردن، می فرماد ان من الواضح منکشف به ما سبق ان صدور ما لیس با به عینهی فی قوت عدم صدور با من حیثیت صدور ما لیس با و الا لکان ما لیس با و به عینهی با. می فرماد بعد از تمهید اون مقدمات، الان از اون جهت که با حرفایی که قبلا زدیم این مطلب روشن شده و روشن می شود، ان من الواضع المنکشف به ما سبق، با اون حرفا و اون مقدماتی که گفتیم این حرف الان روشن می شود و اون اینکه صدور ما لیس با، اونی که با نیست، به عینه فی قوت عدم صدور باست من حیثیت صدور ما لیس با. می فرماد صدور اونچه که با نیست، این به عینه در قوت عدم صدور باست. وقتی که میگه ما لیس با صادر شده، یعنی با صادر نشده، از اون حیث که ما لیس با صادر شده و الا لکان ما لیس با خب بینی بشود با و این خب اونی که ما لیس باست بشود با و ان لم یکن هو فی قوت عدم صدور با و این در قوه عدم صدور با نیست، به حسب اصل الواقع و اصل الوجود فی نفس الامر در متن واقع. و انما لیس، حالا به عنوان یک مثال این مطلب را، و انما لیس برائحتن فی الجسم. خب در مثالهای قبل فرمودن که ما لیس برائحه در یک جسم خیلی چیزا میتونه باشه، اونی که رائحه نیست، مثل لون، مثل مزه، طعم، اینها ما لیس برائحه هست دیگه. در یک جسم مثل تفاحه، مثل سیب، ما لیس برائحه میشه لون، میشه طعم. و انما لیس برائحت فی الجسم مثل تفاحه و ان لم یکن به منزلت ما لیست فیه رائحت فی مطلق تحقق، اگرچه به منزله اون چیزی نیست که در او رائحه باشد در مطلق تحقق، فیمکن اجتماع و ما لیس برائحه مع ما هو رائحتون فی جسم واحده، اجتماع اون چیزی که رائحه نیست و اون چیزی که رائحه هست در جسم واحد با هم اجتماع کرده باشن. لکن لا یمکن وجود ما هو رائحتون فیه من الحیثیت التي وجد فيه ما ليس بالرائحه. این در دو تا حیثیت است، گفتیم در مرکبات است، حیثیت در اونجا مطرح است. وقتی به دو حیثیت بود این اجتماع نقیضه‌ای صورت نمیگیره. لکن لا یمکن وجود ما هو رائحتون فیه در اون جسم من الحیثیت التي وجد فيه ما ليس برائحه، بلکه به دو حیثیت است. و الا اگر دو حیثیت نباشد، لکان ما هو رائحتون و ما ليس هو برائحتن شیئا واقدا، یک شی میشد. والحاصل ان النقيضين به حمل علا انما یجوز اجتماعهما فی موضع واحد به عینه به اعتبار حمل الاشتقاق من حیثیتین مختلفتین تحلیلیتین لا من حیثیت واحده. حاصل مطلب این که دو شیعی که با هم دیگر به حمل مواطا نقیزن، این دو نقیز به حمل مواطا جایز است اجتماع اونها در موضع واحد، منتها به اعتبار حمل اشتقاقی از دو حیثیت مختلفی که اینها از باب حیثیت تعلیلی هست. لا من حیثیت واحده، اینجور نیست که این دو شی که نقیزن اینا جمع بشون به یک حیثیت. لا من حیثیت واحده واحدتن و الا لازم تناقض و لا محاله. این مطلب رو که ذکر کردن میفرمان و هذا الاسلوب و قریب المأخذ مما سلکناه فی دفع شبهت صاحب المباحث. میفرمود این برهانی که الان در اینجا درباره قاعده الواحد ذکر کردن، این قریب المأخذ است با اونجی که ما در دفع شبهه فخر رازی وارد شدیم. و هذا الاسلوب قریب المأخذ مما سلکناه فی دفع شبهت صاحب المباحث. اونچه که سلکنا، ما رفتیم اون را پیمودیم، اینه من بیان ما سلکناست ان الفاعل به نفس ذاتهی اذا صدر عنه الف کانت ذاته به خصوصها مصدرن لالف به معنا انه ذاته به خصوصها مستاق لهذا المفهوم و هو به عینه عنوان لتلک الخصوصیه. اون بیان این است که فاعل بسیط، ان الفاعل، فاعلی که بسیط است، به نفس ذاتی که فاعلیت عین ذات او باشد، این فرض در اونجا فاعلی است که بسیط است، مرکب نیست، حیثیت ها در او راه ندارد و فاعلیت او هم عین ذات اوست، نه زائد بر ذات او، با اینها که جزء مبانی تصوری این قاعده است. من ان الفاعل به نفس ذاتهی اذا صدر منه الف. خب از یک فاعلی که بسیط است و فاعلیت او عین ذات اوست، وقتی الف صادر بشود، کانت ذاته به خصوصها مسترن لالف، چون بسیط است و چون علت باید با معلول سنخیت داشته باشد، پس اون ذات به تمامها مسانخ با این الف است، چون نمی شود علت با معلول مسانخت نداشته باشد. کانت ذات اون فاعل بسیط به خصوصها مصدر برای الف و سنخیتی که بین علت و معلول برقراره، به معنا ان ذاته، ذات اون فاعل، به خصوصها مستاق لهذا المفهوم، مستاق است برای این مفهوم الف. و هو این فاعل به عینهی عنوان لتلک الخصوصیت است. خب اگر صدور الف از فاعل بسیط این چنینی به این نحو بود، حالا اگر فرض کردیم با هم از او صادر شده، فلو صدر عنه از یک چنین فاعلی با ایزن، یعنی با همون ویژگی هایی که در الف و در صدور الف از او بیان شد، به حسب تلک الخصوصیه، کان تلک الخصوصیتو مصداقا لصدور غیر الف، یعنی اونی که مصداق برای صدور باست میشه غیر از مصداق برای صدور الف. ولا شبهت فی ان صدور الف و صدور لیس الف متخالفان فی المفهوم، و در این جهت شک و شبهی نیست که در صدور الف و صدور اون که لیس الف است اینا متخالفانند در مفهوم، و یلزم ان یکون تلک الخصوصیت و غیر تلک الخصوصیت، این خصوصیت با اون خصوصیت فرق میکنه. و حالا که گفتیم فاعل بسیطی است که فاعلیت عین ذات اوست و صدور صادر اول از او به طوری است که کانت ذاته به خصوصه ها مصدرن لالف، اگر اینجور باشه باز کانت ذاته به خصوصه ها مصدرن لبا، پس این خصوصیت با اون خصوصیت دوتا می شود. و هو محالون، چون این با فاعل بسیط محل فرض ما هماهنگ نیست. یه سطر اینجا در این نسخه های کتاب ما افتاده داره و اون اینه: و یقرب من هذا فی اصابت الحق ما ذکره الکاتبی فی شرح الملخص فانه بعد ما حرر کلام الماتن و قرر المنع المذکور، اعنی من اکون صدور لا الف مثلا مستلزمن للا صدور الف، قال می فرماد اون چی که الان ما اینجا نقل کردیم به عنوان دفع شبهه صاحب مباحث مشرقیه، این نزدیک است با اون چی که در اصابه حق، اون چی که دبیران کاتبی در شرح ملخص فخر رازی آوردند. این حرف ما نزدیک به حرف ایشونه که هر دو به حق نزدیک است. و یقرب من هذا فی اصابت الحق ما ذکره الکاتبی فی شرح الملخص فانه ایشون، یعنی دبیران کاتبی، بعد ما حرر کلام الماتن، وقتی که کلام ماتن رو، چون این شرح ملخص که مال فخر رازی است، شرح ملخص دبیران کاتبی، ایشون بعد از تحریر کلام ماتن یعنی کلام فخر رازی و تقریر منع ایشون، چون ایشون منع کردن، گفتن اگر اینجور دو چیز از فاعل این چنینی صادر بشود مشکلی پیش نمیاد، این تناقضی به وجود نمیاد، دبیران کاتبی بعد از تحریر کلام فخر و تقریر منع مذکور، منعی که ماتن یعنی فخر رازی داشتن و اون اینه، اعنی این من، منع کون صدور لا الف مثلا مستلزمن للا صدور الف، ایشون منع کردن، گفتن صدور لا الف مستلزم برای لا صدور الف نیست. قال دبیران کاتبی، الان دو تا قال داریم که نسخه مایی که افتاده است، قال یعنی قال دبیران کاتبی میگوید، قال یعنی فخر رازی اینجور گفته، حرف فخر رازی اینه: و ان سلم، اگر هم ما بپذیریم حرف شما را، فلا تناقض بین قولنا صدور انه الف و لم یستر انه الف، اگر هم حرف شما را در این من ما بپذیریم، یعنی ما که من کردیم، اگر بپذیریم من نکنیم، باز از این جهت حرف مطرح است، تناقضی بین این دو قول نیست که بگیم صدر عنه الف از فاعل بسید الف صادر شده و لم یستر عنه الف و الف از او صادر نشده. چرا؟ چرا اینا متناقض نیستن؟ برای اینکه لأنهما این دو قضیه لأنهما مطلقتان دوتا مطلقه عامن و دو قضیه مطلقه عام متناقض هم نیستن. لأنهما مطلقتان. حالا و این قیدت احداهما به دوام، اگر یکی از این دو قضیه از مطلقه عام خارج می شد بلکه می شد یکیش مقید می شد به دوام، و این قیدت احداهما به دوام کانت کاذبه. خب اگرم بنا بود یکی مقید به دوام بشه قضیه کاذبه می شد و قضیه صادقه نبود. این حرف رو که فخر رازی در همون ملخص زدن و الان، یعنی در اینجا کاتبی از اون نقل کرد، اقولو، یعنی دبیران کاتبی ایشون اونجا میگوید المطلقتانه انما یستغان لاحتمال وقوع کل منهما فی زمانن. دو قضیه مطلقه اونجا صدق میکنن که احتمال وقوع هر یک از این دوتا در زمان باشه، یعنی موجبه در زمانی و سالبه در زمان دیگر باشد. اما اگر به لحاظ زمان متحد بودن فاذا اتحد الزمان و فیهما لم یمکن اجتماعهما فی الصدق. این که شما گفتید این دو قضیه مطلقه عام است و دو قضیه مطلقه عام متناقض نیستن، می‌فرمایند مطلقتان دو قضیه مطلقه عامه اونجا صدق میان که احتمال وقوع یکی از این دو در یک زمانی بوده باشد که در زمانی سالبه و در زمانی موجبه، وقتی اتحاد زمان داشتن فیه ما دیگه لم یمکن اجتماع ما بسید. ثم لا یخفا، دبیران کاتبی میگوید این مطلب مخفی نیست که انهو جعل الحیثیات به منزلت الازمنه. ما اینجا با زمان کار نداریم. اگر میگوییم فی زمانه منظور همون حیثیات است که این تغییر حیثیات در او مطرح میشود. اگر گفتیم لم یمکن اجتماع هما فی صدق، یعنی هر کدوم به دو حیثیت خواهند بود. ثم لا یخفا انه جعل الحیثیات به منزلت الازمنه از لا معنا لاعتبار زمان ها هونا، چون اینجا زمان اعتباری نداره، حرف در حیثیات است. و اراد بالمطلقتین ما لم یقید الحکم به عموم الحیثیات. و منظور از اینجا که میگیم گفتیم مطلقتان دو قضیه مطلقه و اراد بالمطلقتین اونیست که مقید نشده باشد، لم یقید الحکم به عموم الحیثیات و به دوام ما قیده به عمومها، این مقید به اون نشده باشد. و هینه از این نقولو، در این انگام حرف ما این است که انما جاز صدق المطلقتین به هذا المعنا لاحتمال اختلاف الحیثیه، جائز است صدق دو قضیه مطلقه به این معنا به خاطر اینکه احتمال اختلاف حیثیت در اوست. اما اذا تحدد حیثیت، وقتی حیثیتش متحد بود دو حیثیت نبود، فلا یمکن صدقها معن و ذالک از ظاهر. اونگاه دبیران کاتبی میگویند که و اندهازا یظهر و انعکاس و تشنیع الامام رازی علی الشیخ الیه. فخر رازی به ابن سینا برگشت گفت که شما وقتی وارد بحث فلسفی میشید اونچه در منطق گفتید و نوشتید یادتون میره و این حرف رو در تقریر قاعده الواحد طور بیان کردید که با حرفای شما در منطق هماهنگ نیست. دبیران کاتبی میگویند که اونچه که فخر رازی به عنوان تشنیع بر ابن سینا گفت این به خودش برمیگرده، خودش مشکل در منطق داشته و مشکلشون در منطق حل نشده، نه اینکه ابن سینا قال و اندهازا یظهر و انعکاس و تشنیع الامام رازی علی الشیخ علیه، یعنی این منعکس میشه برمیگرده به خود فخر رازی نه به ابن سینا. به فخر رازی برمیگرده که شما در منطق اونچه که خوندید یادتون رفته یا متوجه نشدید درست، بعد تو فلسفه هم نسبت به اون مشکل پیدا کردید. ابن سینا مشکلی از این جهت نداره. اون که در فصل دوم الان به عنوان این که فرمود فی ان اول ما یستر عن الحق الاول یجب ان یکون امرا واحدا، در تبیین و تقریر قاعده الواحد در فصل سوم هم همین بحث را ادامه میدهند به این عنوان فی سیاقت اخرى من الکلام لتبیین هذا المرام، در پیرامون تبیین و تقریر حجت برای اثبات قاعده الواحد الان این فصل سوم را اختصاص میدن در بسته همین کلام که قاعده الواحد درست تبیین و تثبیت بشود، که این فصل سوم بحثش به حول قوه الهی موکول میشه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.